کدومو میگه؟ معنا، قید معنا است. آره، طبق نظر ایشان که یه نظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أهم أجمعين وعرض السلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره دوازدهمین مقدمه از مقدمات کفایه بود که استعمال لفظ در بیش از یک معنا آیا این جایز است یا نه، لفظ حالا هم از مشترک یا غیر مشترک و بیش از یک معنا اون معنا حقیقی باشه یا مجازی باشه یا یکیش حقیقی باشه یکیش مجازی باشه، ولی این استعمال حقیقتا آیا لفظ در بیش از یک معنا میتونه استعمال بشه یا نه. سوال این که آخوند فرمودن نه نمیتونه، جایز نیست. به چه دلیل؟ فرمودن یه دلیل عقلی داریم، چون که استعمال لفظ یعنی وضع این شکلی است، لفظ فانیه در معنا میشه، فانیه در یک معنا. خب موقعی که فانیه در یک معنایی شده یعنی یک معنایی رو واضح در نظر میگیره، یک موضوع اونلی رو در نظر میگیره، وضع رو برای لفظ رو برای همون وضع میکنه و فانیه در اون میکنه، وضع و عنوان اون میشه، دیگه معنا نداره، چیزی باقی نمیمونه که در همزمان و به صورت مستقل و به همون شکل در معنای دومی به کار برده بشه. لذا به یک استدلال عقلی و با توجه به مبنایی که در بحث وضع دارن، نظر آخوند این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنای اکثر از معنا جایز نیست. همون در ضمن استدلال خودشون فرمودن اگر این استدلال منو نپذیرید، بخواید از طرق دیگری این حرف رو اثبات کنید، این مدعا رو که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، همین مدعا رو بپذیرید، اما بیاید یه دلایل دیگری براش بیارید، اونگونه که مثلا مرحوم صاحب قوانی میرزای قومی گفته یا اونگونه که صاحب معالم در برخی از بخشای برخی از الفاظ گفته، این دلایل قابل قبول نیست. یعنی اگه بیای مثلا دلیل وضعی بیاری نه دلیل عقلی، از راه وضع بیای اقدام کنی، اینا قابل قبول نیست. حالا میان سراغ دلیل دیدگاه صاحب معالم، که صاحب معالم در یه بخش عین آخوند حرف زده، یعنی گفته استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، چه لفظی؟ لفظ مفرد را فرموده. ما لفظ در یه تقسیم یا مفرده یا تثنیه یا جمع دیگه، درسته؟ یه تقسیم ادبی. حالا الفاظ مفرد رو مثل شجر، مثل حجر، مثل علی، مثل حسن، این الفاظ مفرد، الفاظ مثل عین، اصلا حالا مفرد چه مشترک لفظی باشه چه نباشه، مثل عین، این لفظ مفرد رو چه مشترک لفظی باشه چه نباشه، استعمال حقیقی لفظ مفرد در مقابل تثنیه و جمع، عین، شجر، زید، این مثال ها در بیش از یک معنا جایز نیست. در این قسمت عین آخوند حرف زده، آخوند نمی فرماد جایز نیست دیگه، ولی مطلقا هم دیروز که دوستان می فرمید مطلقا منظور چیه گفتیم، در مقابل قول به تفصیلیه که میاد که مرحوم صاحب معالم می فرماید که در مفرد همینطوریه، اما استعمال حقیقی لفظ تثنیه و جمع شجران، مشترک لفظی که نیست، شجران یا عینان مشترک لفظی فرق نمی کنه، تثنیه یا جمع یا اعیون یا اشجار جمعش، در بیش از یک معنا جایز است. پس دو تا مدعا داره، مدعایشون دو بخش داره، استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا جایز نیست، اما تثنیه هیئت کلمه ما لفظ ما تثنیه ای باشه یا جمع باشه، استعمالش در بیش از یک معنا جایز است. پس ایشان برای هر بخشی باید استدلال بیاره. برای دلیل حالا بخش اول، استعمال حقیقی لفظ مفرد، بازم تأکید میکنم مفرد چه مشترک لفظی باشه چه نباشه، هر دو در این جهت مشترک، یا مثل شجر یا مثل عین، با کدام است؟ در بیش از یک معنا جایز نیست. به چه دلیل؟ دلیل مرحوم صاحب معالم مثل آخوند نیست. آخوند میگه دلیل عقلی داریم، چون لفظ فانیه در معناست، دیگه چیزی نمیمونه در چیزی دیگه فانی بشه که. ولی ایشون اینطوری استدلال نمیاره، میگه اگر چنین استعمالی حقیقتا جایز باشه، مقدمه اول است، اگر استعمال لفظ مفرد حقیقتا در بیش از دو معنا، بیش از یک معنا جایز باشه، یعنی من موقع میگم شجر منظورم دو معنا باشه، دو چیز باشه، موقع میگم این منظورم دو چیز باشه، مثلا هم چشمه باشه هم چشم باشه، در اون صورت وحدت قید معنا نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که واضح معنای واحدی را در نظر گرفته باشه و لفظ را برای اون معنای واحد وضع کرده باشه. دیروز گفتیم میگم وحدت قید معناست. خب اگه چنین استعمالی جایز باشه، یعنی لفظ مفرد را در بیش از یک معنا بخواید بتونی استعمال کنی، معنا مفهومش اینه، لازمش اینه که وحدت قید معنا نیست. یعنی این برای چشم مثلا به اضافه وحدت، یعنی یک چشم خاص وزن نشده باشه، لازمش اینه. و حال آنکه یعنی مطلق برای چشم وزن شده، این برای چشم وزن شده، نه چشم به اضافه وحدت. و حال آنکه تالی باطله، چون وحدت قید معناست. اینا نظرشون این بود. دیروزم به آخوند اینطوری اشکالی میشد که آخوند فرمودن نه ما این قبول نداریم، وحدت رو قید معنا نمیدیم، و لفظ برای ذات المعانی وضع شده، نه معنای به اضافه چیزی به شرط لا، نه معنا لا به شرط اصلا. تالی باطل است. حالا اینا رو بگیم، اگر چون این استعمالی حقیقتا جایز باشه، وحدت قید معنا نخواهد بود، و حالا که وحدت قید معناست، پس چون این استعمالی، یعنی موقع میگن این و دو چیز منظورشونه، مجازیه، نه به نه حقیقی، که بس رو اینه که حقیقتا این دو معنا رو داشته باشه. گفتیم انفرادن و استقلالن و همچنین همزمان. این میگه خب حالا دیگه انفرادن نیست، استقلالن نیست، یکیشون دل حقیقه، یکیشون مجازیه، مجازی خواهد بود. مجازش هم چیه؟ خب مجاز علاقه میخواد، طبق نظر مشهور. آخوند میگفت دنبال علاقه ملاقه نکرد، هم مجاز سلیقه‌ایه. ولی اینا که میگن علاقه، بعد همیشه علاقهش رو جور کنن دیگه. میگه علاقه کل و جز. لفظ این مثلا که برای کل وضع شده بود، کلش چی بود؟ طبق نظر اینا چشم به اضافه وحدت. لفظ این که برای کل، یعنی مثلا در این مثال ما چشم به اضافه وحدت، چشم و لیس الا، چشم و لیس الا، چشم به شرط لا، به شرط اینکه چیز دیگری نباشه، وضع شده بود، در جز یعنی چشم فقط به که استعمال شده باشه، خب این میشه استعمال مجازی. این اصل استدلال اینه. ببین دوستان، دوباره تاکید میکنم، آره دیگه چه؟ خب حالا بیش از یک معنا یعنی وحدت دیگه قیدش نیست. نه خب دیگه، حالا اول و دومش مهم نیست، به عنوان مثال بگیم، چشمه بگید، طلا بگید، هر چی. ببین شو خب چه دو معنا شد دیگه، یعنی شما نگفتیم این فقط برای چشم، گفتی چشم و چشمه، یعنی فقطش رو برداشتی دیگه، یه اون قیدش رو برداشتی در کل. کل بی معنا دیگه، جز و کل یعنی یه مرکبه، یه اجزاش. من مثلا لفظ میز رو برای فقط پایش استفاده کنم، برای جز استفاده کنم دیگه، برای کلش نگم. اینجا هم یه کلی بود در حقیقت، چون که یه قید داشت، چشم به اضافه وحدت، ولی اون وحدت رو دیگه بر میداره، چون این وحدت باشه دیگه نمیتونه معنای دوم باشه که برداشت. دقت کنن دوستان، در اینجا در این قسمت مدعای صاحب معالم با مدعای آخوند یکیه. آخوند هم میگه لفظ مفرد و البته تثنیه و جمع، حالا فعلا در این مفردش، در بیش از یک معنا استعمال نمیشه، منتها استدلالشون فرق میکنه، دلیلی که آوردن فرق میکنه. آخوند این دلیل رو قبول نداره، نه مدعا رو، نه مدعا رو قبول داره، دلیل رو رد میکنه. نقد دلیل، نقد دلیل زیرش می‌نویسیم. بله، حالا چون که ادامه گفته آخوند من دوباره بیان میکنم. نقد دلیل، اولا دو تا نقد آخوند میکنم. اولا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند و هیچ دلیلی، ادامه شد دوستان بنویسن، هیچ دلیلی برای اینکه وحدت داخل گیومه، وحدت رو داخل گیوم، وحدت جزء معنا باشد وجود ندارد. ما قبلا دلیل آوردیم در مقدمه پنجم که الفاظ برای خود معانی وضع شدن و لیس الا، هیچ چیزی دیگه نه، الفاظ برای ذوات معانی وضع شدن و هیچ دلیلی برای اینکه وحدت جزء معنا باشه وجود ندارد، همچنان که در مقدمه پنجم به تفصیل گفته شد. این اولا. ثانیا اگر وحدت جزء معنا باشد، اگر وحدت جزء معنا باشد، مستلزم آن است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا غلط باشد نه مجاز، غلط باشد، یعنی اومده اون نتیجه‌ای که گرفته رو رد میکنه. اگر حتی مقدمات شما رو بپذیریم باید بگیم چون این استعمال غلطه، نتیجه اصلا نادرسته، نتیجه گیرید با مقدمات جور در نمیاد. دقت میکنید؟ آخوند میگه اگر وحدت را ما که وحدت را جز معنا نمیدونیم، این که جای خودش، اما اگر وحدت را جز معنا بدانی این نتیجه که گرفتی غلطه است، این نتیجه استدلال کلا نادرسته، نتیجه با مقدمات بی ارتباطه. اگر وحدت جزء معنا باشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا غلط است و نه مجاز. کسی از دوستان میتونه به این غلط چرا غلطه؟ خب دیگه باید باشه اینجا، نه یعنی مجازی باید باشه، یعنی شما میگه غلط نباید، نباید غلط باشه، نه من میگم غلطه، چطوری تصویر غلط میشه؟ اون نمیشه، ما قیدشو برداشتیم دیگه، این جزء قیدو برمیداریم در مقید فقط برداشت میکنیم، ما قیده رو میگه برداشت. ببین غلط بودن اینطوری توضیح بنویسن دوستان، پس غلط است زیرا استعمال مباین در مباین است، استعمال مباین، مباین اول بنویسید به شرط لا، زیرا استعمال، زیرا استعمال مباین یعنی به شرط لا، در مباین یعنی به شرط شیء، به شرط شیء است. این یعنی چی؟ ببین من مثال صرف کنید، من بیام مثلا حرف را در معنای اسم به کار بگیرم، بگم منظور از حرف اسمه، این غلطه، این مجاز نیست، چون مباین قسمان مباینن دیگه، قسیم همن، قسیم همن، جزء و کلی نیست اصلا، قسیم همه. شما اینطوری نیست که قید وحدت رو فقط برداشته باشین، اینطوری استعمالی رو ببینید، اگه قید اینطوری نیست قید وحدت در اینجا برداشته شده باشه فقط، بلکه برداشته شده یه چیز دیگری جاش گذاشته شده، قید کثرت، قید کثرت یعنی مباینش در جاش گذاشته شده، به این استعمال میشه غلط اصلا، این میشه استعمال غلط، استعمال مثل این یه چیزی که قسیم همان یکی رو به جای دیگری به کار بگیری، خب این که نمیشه. بله اسم رو به جای قسیم مثلا میشه به کار بگیم، موقع کلمه یعنی اسم بگیم استعمال کل در جزءه، یا اسم یعنی کلمه استعمال جز در کل و علاقه جز و کل، ولی اینجا اینطوری نیست. توضیحش رو بنویسید، پس صرف کنید زیرا استعمال مباین یعنی یه مفهوم مباین که به شرط لا بود، به شرط لا کدوم بود؟ چشم و لیس الا، چشم به اضافه وحدت یعنی نه چیز دیگه، میگم بنویسید فعلا تصویرش در مباین، یعنی چشم به شرط شی، به شرط به اضافه چشمه، به شرط شیء. بنویسین این وضع شده بود برای این به عنوان مثال وضع شده بود برای چشم به شرط لا. این وضع شده بود به عنوان مثال داریم میگیم، ما 70 معنا داره ما یکشون انتخاب کردیم. چشم به شرط لا داخل پرانتز یعنی چشم به اضافه چیز دیگری در کنارش نباشد، یعنی همون وحدت. چون میگفت استقلالاً و انفرادن دیگه، اصلا بحث ما رو این حوزه است. اما الان در چشم به شرط شی، اما الان در چشم به شرط شی داخل پرانتز یعنی چشم به اضافه چشمه استعمال شده است. به تعبیر دیگر، یه تعبیر دیگر دوستان تو ذهنتون این بمونه خوبه، چون این نیست که صرفاً قید وحدت را بردارید و کل را در جزء استعمال کنید، چون این نیست که صرفاً قید وحدت را بردارید و کل را در جزء استعمال کنید، بلکه قید وحدت را برداشته و به جای آن قید کثرت را گذاشته اید. پس این مجاز نیست که گوش نگه مجاز و علاقه کل و جز، لذا اساسا این اصطلاح غلط. خیلی بود. نه نه اتفاقا مطلق نیست. نه 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 این مقسم لا به شرطه، این شده به شرط شی. میگی استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. نه اصلا نه کار داریم اتفاقا آقای موسیقی، اصلا بحث اینه استعمال لفظ در اکثر از معنا باید بشه، یعنی به شرط شی بشه. خب نه برداشتی به جاش که کثرت آوردی در واقع، نه که فقط اونو برداشته باشی بگی من لفظ این را در چشم استفاده میکنم. میگی نه، لفظ این را در چشم و چشمه استفاده میکنم در اکثر از معنا، لذا شده در کثرت داریم. این بخش اول استدلال و نقدش. پاک میکنم با اجازه دوستان این قسمت را، دلیل بخش اول و نقد. بله دلیلشو و نقدشو ما یه جا آوردیم. دلیل، حالا دلیل بخش دوم اول بگیم بعد نقدش. دلیل بخش دوم، الان دوباره میام سراغ دیدگاه صاحب معالم. صاحب معالم میفرمود بخش دوم مدعاش این بود استعمال حقیقی لفظ تثنیه شجران زیدان و جمع اشجار اعیون در بیش از یک معنا اشکال نداره و این درسته. دلیلش چیه؟ مقدمه اول، تثنیه و جمع مساوی است با تکرار مفرد. در حقیقت معنای تثنیه یعنی این، من موقع میگم شجران یعنی چی؟ شجران مساوی است شجر و شجر، تکرار به صورت عطفی به هم، شجر و شجر. اشجار یعنی چی؟ اشجار یعنی شجر و شجر و شجر. به جاش اینان یعنی این و این، اینان یعنی این و این. اصلا در ریاضی همینو میگن، دو یعنی چی؟ یعنی یک و یک. سه یعنی چی؟ یعنی یک و یک و یک، تکرار مکرر. چهار یعنی چی؟ یعنی یک و یک و یک و یک، اینا با هم که میشن چهار مثلا. خب اعیون هم یعنی ستا، این و این و این. در حقیقت تثنیه اینه، تکرار مفرداته. این مقدمه اولش. مقدمه دوم، من از شما سوال میکنم دوستان، حالا قبل از اینکه بنویسید. بله. خب نه دو را میگه، میگیم دو یعنی چی؟ دو میگه یک به اضافه یک، یک واحد عدد سازه دیگه در ریاضی. سه یعنی چی؟ میگیم سه تا یک. چهار یعنی چی؟ چهار تا یک، همه به یک داره. حالا ما با اون ریاضی مثالی خواستیم بزنیم، اینجا موقع میگیم عینان یعنی عین و عین. حالا تثنیه و جمع رو اصلا در نظر نگیرید قبل از اینکه مقدمه دوم بگیم، تصویر کنید. من اصلا میام به شما میگم رأیت و عینن و عینن. اگه اینجا منظورم از عین اول چشمه باشه و عین دوم جاسوس باشه اشکالی داره؟ کسی که داری تحضیح نه اشکال نداره. خب حالا به جای اینا میگم رأیت و عینان و هر دو مد نظرم بالفعل هر دو هم باشه، چه اشکالی داره؟ چون که حقیقتش همونه. مقدمه دوم پس بنویسید، همانطور که متکلم، همانطور که متکلم میتواند، من نمیسه میتوان، همانطور که متکلم میتواند یا میتوان از هر کدام، از هر کدام از مفردات، مفردات متکرر تکرار شده معنایی را اراده کند، معنای مستقل رو، بله معنای مستقل رو اراده کند، از تثنیه و جمع نیز که در حکم تکرار افراد است، تکرار مفردات است، میتواند یا میتوان معنایی، معانی متعدد، معانی متعدد اراده کرد. دقیقا مثل همانطور که میتوان از هر یک از مفردات متکرر، من میگم رأیت و عینن و عینن، یه معنا از عین اول یه معنا اراده کنم، از عین دوم یه معنا، تثنیه در حقیقت یعنی عین و عین، حقیقتش در مقدمه اول گفت یعنی عین و عین. حالا صرف کنید نقد وارد نشید، فعلا اصلا ببینیم چی میخوان بگن. جمع هم یعنی عین و عین و عین، گویا سه بار تکرارش کردم، گویا منتها با یه لفظ دارم بیانش میکنم، در حکم تکرار مفردات هست، لذا میتوان معانی متعدد ازش اراده کرد. نتیجه رو بنویسن دوستان چی؟ یعنی مثل رأیت و عینن و عینن، مفرداتی که تکرار شده باشه، رأیت و عینن و عینن، های مثالی است. نتیجه در تثنیه و جمع متکلم میتواند همزمان و مستقلن چند معنا را اراده کند، همزمان و مستقلن چند معنا را اراده کند. نقد این خیلی مهمه، نه تو آقا استدلال درست شد، جا افتاد یا اپا میداره، تو جا افتاده تردید نکنید، موقع افتاده افتاده. نتیجه یعنی چی نمیشن دوستان؟ نتیجه را متکلم میتواند مستقلن و همزمان چند معنا را اراده کند، مستقلن و همزمان چند معنا را اراده. نقد به نظر شما یه استدلال کجاش ایراد داره نیست؟ دوتاشون مثل هم باشن منظورتون؟ یعنی از یه نوع باشن، یعنی موقع میگم رأیت و عینان یعنی دو طلا یا دو نقره، یه اینطوری شرطی میگه. پس تثنیه و جمع تکرار مفرد، یعنی فقط تکرار لفظ نیست بلکه تکرار معنا هم هست، لذا هدف شما رو تأمین نمی کنه. شما میخواد بگید در دو معنای مستقل، دو معنای جدا، این دیگه خب رأیت و عینن و عینن که مثال زدیم، یعنی میگیم همشه اونه. حالا رأیت و عینان بگیم، رأیت و عینان، این که تثنیه‌ای نیست، مفردی بود. رأیت و عینان دو تا، چرا درست نیست؟ که اگه یعنی میفهمد با همزمان نمیشه، به همین دلیل که چون که معنا هم باید واحد بشه. ببین آقای گودرزی و دوستانی که نقد ایشان رو پذیرفتن توجه کنید، من اگه زیدان چی هست یا نه؟ تثنیه هست یا نه؟ خب حالا دو من این درسته این تثنیه یا نه؟ درست. ولی آیا یه معنا داره؟ یعنی زید دوبار تکرار شد یا یکی زید ابن علی یکی زید ابن حسن، ولی میگم زیدان. یعنی چی؟ خب بس لفظ فقط مهمه، لفظ مهمه دیگه، معنا لازم نیست که باشه. شما میگی باید معنا هم باشه، باید معناش هم یکی باشه، از یه نوع باشن. اینجا از یه نوع نشدن که، یکی زید ابن علی یکی زید ابن حسن. نه اینجا اصلا اینا میبینن در دو معنای جدا، نه چشمه، اصلا یکی چشمه یکی چشم. این مثالی که نه در اون خما داشت داریم نقد، نه نمیشه اونجا چشمه، بالاخره میگیم چشمه دیگه، خصوصیت شو که نگفتیم، گفتیم رأیتو چشمه با این ویژگی ها که بعد بگیم نه میگیم چشمه، که این به معنای چشمه باشه. به هر حال شما اشکال رو تکثیر میکنید، میگید در اینجا هم ابن، یعنی اضافه تر دارید اشکال میکنید. نه جوابشو یه چیز میدونید، یه چیزی نقده، ولی جوابشو شفاف نمیتونید بگید، یعنی میدونید نادرسته. همون آفرین. به اینجا یعنی مجاز مرتکب میشیم. اینجا آخون میگه در اسماء اشخاص ما حقیقتا استعمال نیست، استعمال حقیقی نیست، ما بسمون استعمال حقیقیه، مجازه. اینجا مجازه چطور؟ من میام میگم منظورم از زید نه این فرد خارجی، یعنی المسما به زید، نامیده شده به زید دو سه نفر داریم، المسما به زید چند نفر داریم الان تو خانواده های مذهبی الحمدلله، المسما مثلا به فاطمه خیلی داریم، المسما به علی زیاد داریم. حالا ما تو خانواده خودمون میخوایم بگیم علی، یه 7-8 نفر جمع میشه تو همه چه اخری هم. میگیم علی شریفی، بازم 7-8 نفر جمع میشه. یعنی این خیلی بر، حالا بگذاریم نقد رو حالا بنویسن دوستان، من دیگر نمی نویسم پتخته که تمام بشه امروز. اولا تثنیه و جمع تکرار افراد است و نه تعدد معانی. تثنیه به معنای تعدد معنا نیست، تکرار فرده، همون فرد تکرار شده، طلا تکرار میشه. به تعبیر دیگر بنویسید، به تعبیر دیگر در تثنیه و جمع اتحاد لفظی و معنوی لازمه، اتحاد لفظی و معنوی هر دو لازمه. پس این حرف شما رو تایید میکنه، این نقد ممکنه روز شد تا اینجا، این نقد اول توضیحش از بیرون گفتیم. ببین در تثنیه من موقع میگم شجران، یعنی معناش نیست یکی شجران، یعنی یه شجر یه مدر یه حجر، شجران یعنی دو تا شجر. تثنیه تکرار مفرداته، یعنی همین تکرار میشه، از همون جنس از همون نوع داره تکرار میشه، نه تعدد معنا. تثنیه معناش نیست که دو تا معنای جدا مد نظر باشه، تعدد معنا نیست. به تعبیر دیگر اتحاد لفظی و معنوی این مفردات لازمه، هم لفظاً اتحاد داشته باشن هم معنا، یعنی از یه نوع باشن. نه اتحاد لفظی تنها کافی نیست که بگی اینا خب این اتحاد لفظی داره، به طلا میگیم این، به نقره میگیم این، به جاسوس هم میگیم این، این کافی نیست. حالا اگه کسی در دفاع از صاحب معالم بیاد بگه که نه اتحاد لفظی فقط کافی هم، چون که در خارج گفتنه سید بنویسید ان قلت در تثنیه اعلام شخصیه و همچنین اسماء اشاره و اینم همین حرف درش مطرح میشه، من چون آخون فقط اعلام شخصی رو گفته من به همین اکتفا میکنم. در تثنیه اعلام شخصیه مثل زیدان صرفا اتحاد لفظی است و تعدد معنا، اتحاد لفظی است و تعدد معنا، بل در تصنیه اعلام شخصی مثل زیدان صرفا اتحاد لفظی داریم. تکرار میکنم، این قلت در تصنیه اعلام شخصی مثل زیدان صرفا اتحاد لفظی داریم، در حالی که تعدد معنا دارند. یکی زید ابن علی است، تعدد معنا بنویسید داخل پرانتز، یعنی زید ابن علی و زید ابن حسن. بنابراین برای تثنیه تعدد لفظ کافیه فقط، ببخشید اتحاد لفظی، در برای تثنیه اتحاد لفظی کافی است، اتحاد معنا نمیخواد. قلتو جواب، تثنیه در اعلام شخصیه، تثنیه و جمع، تثنیه و جمع در اعلام شخصیه مجازی است، حقیقی نیست، مجازی است و نه حقیقی. تثنیه و جمع در اعلام شخصیه مجازی است و نه حقیقی. داخل پرانتز، یعنی زید را مجازن به معنای المسمى به زید، زید را به معنای المسمى به زید، زید را مجازن به معنای المسمى به زید میگیریم و بعد میگوییم المسمى به زید دو نفرند یا چند نفرند، تثنیه یا جمع، با کلمه زیدان میرسونیمش. بله، و بعد با تثنیه به کار میگیر، میگیم زیدان. پس در زیدان، در حقیقت خلاصه حرف آخوند این آقا، ما مدعامون اینه استعمال حقیقی لفظ تثنیه و جمع در بیش از یک معنا. این استدلال، این نقد شما استعمال مجازی لفظ تثنیه در بیش از یک معنا است. مجازی است، این لفظی حقیقی نیست که ما زید را به طور کلی، تثنیه در اعلام شخصی مجازی است، واقعا تثنیه نیست، تکرار فرد نیست، تکرار نمیشه یه زید با همون ویژگی یا دو بار تکرار بشه، این نیست، بلکه دو نفر. این اولا، یه ثانیان داره، ثانیانش البته خیلی مفصله. آره، نه، نقد دوم، این بله، این نقد اولا بود دیگه، ثانیان بعید میدونم به اون ثانیان برسیم، حالا تطبیق کنیم یه انشالله شنبه هم، حالا میگم انشالله بعد این قسمت رو تطبیق کنیم، بعد میگم بنویسید فعلا تطبیق بشه، تطبیق بشه. صفحه 57. آره، من فهمیم امروز چهارشنبه رو باید فدای درسش کنیم که حالا اونو بندازیم شنبه ای وقتی که این تمام بشه این بخش. ثم لو تنزلنا عن ذلك، اینجا وارد نظر صاحب معالم مرحوم حسن ابن زین الدین فرزند شهید ثانی صاحب معالم، که عرض کردم کتابش تا چند سال پیش اصلا کتاب درسی در حوزه بود، جز اولین کتاب های اصولی که خونده می شد، ولی کتاب مهمی. یادم مثلا استاد ما می گفتن اون موقع معالم رو که می خوندن مجتهد می شدن. شما الان سال سوم طلبگیتونه، ببین چقدر بدبختید. ما حدود مثلا 31 سال پیش خوندن، پای سوم می خوندن. بله، پای سوم معالم. آره، نه اینطوری نیست. آره، طلبای الان ضعیف‌تر هم مخصوصی؟ آه، قوی‌تر. بله قوی. حالا دیگه مجتهد، اینقدر پوست گلفتن حالا مجتهد نمیشن. قوتشون از این تا قبلا با همین معالم میخوندن دیگه در اصول مجتهد میشدن، ولی الان تا خب حالا به یه هاشی نریم بدیشون. چرا؟ مرحال بعد بود، ولی قبل از اصلا شیخ بوده دیگه، اصلا قبل از شیخ بوده، یعنی همین معالمو که میخوند اصلا نه رسالی بود نه کفایهی بود، معالم ته اصول بود، مثلا میخوندن کافی بود دیگه و دیگه اصول فقه دست بود. و شخصا معتقدم همون شیوه درسته، چون که اصول بحث روشه، این روش در هیچ جای عالم، هیچ جای عالم به معنای دقیق کلمه دارم میگم، در هیچ رشته‌ای روش تا آخر عمر فرد ادامه پیدا نمی‌کنه. روش یک باره برای همیشه روش رو یادت میدن، بعد پیاده سازی این روش، کاربردی سازی این روشه. ولی حالا اینطوری شده دیگه، به مرور در سیستم حوزه ما اینطوری شده، فعلا ما بهانه استفاده های دیگری از این مرام شد. بگذاریم آقا این درد دل باز نشه که آقا زخم کهنه است. ثم لون تنزلنا انزالک، اگر تنزل کنیم انزالک، یعنی بنویسن دوستان از این دلیل عقلی، انزالک یعنی از دلیل عقلی خودمون تنزل کنیم. این زالک رو برخی از موحشین گفتن یعنی وحدت رو قید معنا ندونیم مثلا، ولی همین حرفی که من گفتم درسته. لو تنزلنا عن زالک یعنی از این که دلیل عقلی را قبول نکنیم، تنزل کنیم از برهان عقلی بر امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنا. عن زالک یعنی از دلیل عقلی تنزل کنیم. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقه في التثنيه والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، هیچ دلیلی ما نداریم برای تفصیل بالجواز. این با تصویر تفصیله، در مغنی میگن با، یکی از معانیش با تصویریه، تصویر میکنه. موقع میگی فلا وجه للتفصيل، تفصیل چی چیه؟ تصویرش کن برا من، نمایانش کن با تصویر. فلا وجه للتفصيل، تفصیل چطور؟ بالجواز علی نحو الحقیقه فی التثنیه والجمع. بخش دوم مدعا رو اول آورد، بگیم استعمال حقیقی لفظ تثنیه و جمع در بیش از یک معنا جایز است بالجواز و علی نحو المجاز فی المفرد، اما بگیم استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا جایز نیست، این استعمال مجازیش جایز باشه. چطور اینو به چه دلیل بگیم؟ مستدلن برای این تفصیل اینطوری استدلال بیاریم. حالا استدلالشو اول آخون میگه، بعد شروع میکنه به نقد هر دو، ما جدا جدا گفتیم اینو. مستدلن علی کونهی به نحو الحقیقه فیه، ما استدلال بیاره به این که استعمال علی کونهی یعنی کون استعمال، ضمیر به استعمال برمی، استعمال فقط ما استدلال بیاریم به این که استعمال به نحو الحقیقه حقیقی است، فیه ما یعنی در تثنیه و جمع، ضمیر فیه ما. اول بخش دوم را استدلالش میاره، بعد بخش اول. استدلال بیاریم به این که استعمال به نحو حقیقی است در تثنیه و جمع. ببین این همه داد و بیداد که ما کردیم، آخوند ببین در چند کلمه گفتش. لکونه ما به منزلت تکرار لفظ، به این خاطر که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظه. بس استدلال همین، نه همینه استدلال. روح حرف همینه، ولی خب باید توضیح شد اینه، باید اگه بالا خود این که نمیرسونه. و من چون که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظن، تکرار مفردن، و همانطور که در مفردات متکرر میتوانیم معانی متعدد در نظر بگیریم، در این به منزلشون هم یعنی تثنیه میتوانیم معانی متعدد در نظر بگیریم، پس اینطوری بعد استدلال از دل این در آورد. و به نحو المجاز فیه یعنی مستدلن علی کونه، اینکه این استعمال به نحو مجاز است، فیه یعنی در مفرد، ضمیر فیه در مفرد. چرا؟ لکونهی موضوعاً للمعنا به قید الوحده، برای اینکه اون لفظ، لکون لفظ وضع شده است، لفظ مفرد، لکون لفظ مفرد وضع شده است برای معنا به قید وحدت. به قید وحدت یعنی بنویسید، یعنی معنای به شرط لا، به شرط اینکه چیز دیگه نباشه، واحد باشه، معنای به شرط لا، چون که بعداً اینا رو استفاده میکنه. فاذا استعمل فی الاکثر، پس زمانی که استعمال بشود، فاعل استعمل چیه؟ لفظ مفرد، لفظ مفرد استعمال بشه در بیش از یک معنا، لازم الغاء و قید الوحده، لازمش لغو بودن قید وحدته، یعنی قید وحدت رو باید از اعتبار بندازیم. فیکون و فافا نتیجه، در نتیجه می باشد اون مفرد مستعملا فی جزء المعنا، استعمال شده در جزء معنا، یعنی فقط در خود معنا، نه اون قیدو نداره. در مثال مثلا لفظ این وضع شده برای چشمه به اضافه وحدت، حالا اگه قید وحدت را اگه در اکثر بخواد وضع بشه باید قید وحدتشو برداریم، نتیجهش این میشه که لفظ این استعمال شده باشه در جزء معنی، یعنی فقط در چشم یا در چشمه. به چه علاقه؟ گفت مجازیه دیگه، در اون مجازه. به علاقت الکل والجز، کل را بنویسید یعنی معنا به اضافه وحدت، جز را بنویسید فقط معنا فقط، فیکون و مجازن. خب علاقه کل و جز هم مجازه، درست شد؟ جز معنا، معنا تنها من، اون معنا به اضافه وحدت جزش میشه معنا فقط، فیکون و مجازن. و ذالکه عبارت رو ببینید، خدا رحمتت کنه مرحوم آخون. و ذالکه، این و ذالکه یعنی چی؟ به چی اشاره میکنه؟ ذالکه میشه نه دلیل بطلان. ولو تنزلنا عن ذلک فلا وجه للتفصیل، هیچ و این تفصیل وجهی نداره. این تفصیل چی بود؟ این بود دلیل بله دلیل لا وجه للتفصیل. چرا لا وجه للتفصیل؟ حالا پس دو تا استدلالشو ببین. تا اینجا عبارت این گونه بود، آخوند مدعای صاحب معالمو گفت، دو بخش داشت، برای هر دو بخش هم ادلهشو گفت، درسته؟ حالا میاد نقد یکی یکی شروع میکنه. و ذالکه این هر دو ردن. چرا؟ لبوزوه ان الالفاظ، این اول، حالا اینم لفظ نشر مشوش رد میکنه، یعنی اول طبق عبارت ایشان دوم رو رد میکنه، بعد دوم اول رو رد میکنه. گفت که این خرم آباد و بروجر استان لرستان اینا با هم خیلی کارد و پنیرن، خیلی با هم دشمنی دارن، اختلافات حالا در بین مردمش این چیزای حالا مناطق و قبائل و نمیدونم حالا هر روحی هستن، مناطق مختلف کشورم این هست. شما بروجرد، وارد بروجرد میشید، از قم که میرید به سمت بروجرد یه میدانی میرسید، اونجا چهار راه داره، چهار راه، ولی از یک بروجردی اونجا نمیگه چهار راه، میگه سه راه. یعنی شما از بروجردی ها موقع بهت میگن برو سه راه، یعنی اونجا. خب چهار راه داره، این چیه؟ یه راهش به خرم آباده، اونو اصلا دیگه در نظر نمیگیرم، رو به شوخی هرچی اصلا اینجا افتاده دیگه. بعد خب خرم آباد مرکز استان لرستان دیگه، خرم آباد پایه مرکزه. یه شبکه تلویزیونی هم دارن، شبکه افلاک، خیلی شبکه جالبیه مثلا. حالا ما گاهی من نگاه میکنم اینا، چون ما در همدان این قابل دریافته بعضی از این حالا یه بار من اینو نشنیدم ولی گفتن مسابقه فوتبال تیم خرم‌آباد و بروجرد بود، بروجردی ها برده بودن. حالا تلویزیون تو خرم‌آباد، خرم‌آبادی اخبارگو میخواد نتیجه رو بگه. چطور بگه؟ بگه خرم‌آباد برد که ننگه، بروجردی ها بردن نه. گفت اول تیم خرم‌آباد، خرم‌آباد دوم شد و بعد تیم بروجرد اول شد. آره اول حالا این اول اینم آره آخوند هم همین کار کرده، اول دوم رو رد میکنه بعد میاد سراغ اول. آره حالا آره همین ارتباط. و ذالکه لوضوح ان الالفاظ، اول پس نقد این قسمت، ما لفظش رو مرتبش کردیم در توضیح ما، در جزوه‌تون مرتبه، ما در متن استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا جایز نیست را، این دلیلی که براش آوردن را آخون رد میکنه. ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی. آره آره خودم آره عمل آره عمل خودم با دوم شده. ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی، الفاظ وضع نشده اند مگر برای خود معانی، نفس المعنا، ذات المعنا، بلا ملاحظت قید الوحده، قید وحده نداره که. و الا یعنی اگر وضع شده باشند برای معنا با قید وحدت، یعنی اگر قید وحدت در معنا باشد، لما جاز الاستعمال، لما جاز، زیر جازه خط بکشید، اصلا جایز نیست استعمال فل اکثر، یعنی غلطه، ما گفتیم استعمال میشه غلط. و الا لما جاز الاستعمال فل اکثر، یعنی استعمالش اصلا میشه غلط، جایز نیست. چرا؟ لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحدته، بل یباین و زیرا اون اکثر، یعنی مستعملون فیه شما که میگید معنا در لفظ در اکثر استعمال شده، اون اکثر یعنی دو معنا، لیس جزء المقید بالوحده، نیست جزء آنی که مقید به وحدت بود. زیر المقید بالوحده کلش یه خط بکشید بنویسید موضوع اون له مفرد، موضوع اون له مفرد معنا به اضافه وحدت، اکثر که جزء این نیست که، یعنی یه قید اینو حذف کرده باشه این گونه. بل یباینه، این زمائر رو خوب دقت کنن دوستان، بل یباین فاعلش اکثر مقدره، بل یباین اون اکثر هو، هو زمیر یعنی المقید بالوحده، یعنی اون موضوع له رو، بلکه مباین با اونه. بل یباین و اکثر هو یعنی مقید به وحدت را، مباینت الشیء به شرط شیء و شیء به شرط الله، تباینشون تباین شیء به شرط شیء و به شرط الله. به شرط شیء یعنی چه؟ یعنی به شرط معنی کسرت، به شرط معنای دیگر. به شرط الله یعنی به شرط وحدت، یعنی به قید وحدت. به شرط الله یعنی به قید وحدت، یعنی معنای دیگری نباشه. این همون حرفای فلسفیه و اصطلاحات فلسفی که آخوند اینجا آورده. کما لا یخفا خیلی روشنه دیگه، چقدر واضحه. این نقد بخش اول مدعا، دلیلشون و ردش. حالا میاد سراغ بخش دوم مدعا که در توضیح آخوند اول بود، استعمال حقیقی لفظ تثنیه و جمع در بیش از یک معنا جایزه. اینو گفتن، این دلیل رو براش آوردن، درسته؟ دلیل در متن آخوند چند کلمه ای بود، لکونه ما تثنیه و جمع به منزلت تکرار لفظ، به منزلت تکرار لفظه. آخوند اینو رد میکنه. اولا این و تثنیه و جمع کنارش بنویسید. اولا این نقد پس نقد اول بر بخش دوم مدعا، یا بر این بخش و تثنیت و الجمع و این کانا به منزلت تکرار فی اللفظ. تثنیه و جمع هرچند به منزله تکرار در لفظ مفردن، فی اللفظ یعنی لفظ مفرد گویا تکرار میشه، الا ان الظاهره ان اللفظ فیهما کانه کرره و ارید من کل لفظ فرد من افراد معناه لا انه اريد من كل لفظ معنا من معانی. ببین الا اینکه ظاهر اینه در تثنیه لفظ و معنا با هم تکرار میشن، یعنی موقع میگم شجران، دو شجر با همون جنس، یعنی دو شجر، نه یه شجر و یه حجر. موقع میگم عینان یعنی دو طلا، لفظ و معنا فقط تکرار افراده، نه تکرار معنا دو تکرار بشه، معنا چی بشه، به اصطلاح عوض بشه، این نیست. الا ان ظاهر ان اللفظ، لفظ فیه ما در تثنیه و جمع که ان اون لفظ تکرار شده و اورید من کل لفظ، تکرار که شده مثلا گفتم عینان، گفتیم یعنی که ان عین و عین، اراده شده از هر لفظی یعنی از هر عینی فرد من افراد همون معنا، معنا فردی از افراد همون معنا، لا انه اريد منه یعنی من کل لفظ، ضمیر منه کل لفظ برمیگرده، معنا زیر معنا. اونجا دوستان زیر فرد من افراده زیر فردی خط بکشید، اینجا هم لا انه اريد منه معنا من معانی زیر معنای خط بکشید. تکرار دو تعدد معنا نیست. اگه این لفظ آخوند میگفت چقدر خوب بود، تکرار فرد نه تعدد معنا. تعدد معنا نیست، معنا متعدد نمیشه، معنا جابجا نمیشه، تعدد معنا نیست. این آقایون فکر میکنن تعدد معناست، چون میگن اکثر از یک معنا، معنا متعدد میشود، معنا متعدد میشه. فاذا خب میام این لفظ تعدد رو میآورد بشن. فاذا قیل مثلا موقعی گفته میشه جعنی به عینین، دو تا عین برام بیار، اورید فردان من العین الجاریه، اورید فردان من العین الجاریه، اراده میکنه دو فرد از عین جاری، یعنی چشمه، چشمه مثلا یا آب، لا العین الجاریه و العین الباکیه، یعنی بنویسید لا معنیان، لا معنیان کل عین الجاریه و العین الباکیه. عین الجاریه یعنی چشمه، عین باکیه یعنی چشم، نه دو معنا، دو فرد رو میگه. این نیم سطری که بعدش میبینید دوستان، و تثنیت و الجمع فی الاعلام انما هو به تعبیر المفرد الی المسما بهما بها، اون ان قلت و قلته، هر دوش و تثنیت و الجمع فی الاعلام شخصیه، در اعلام شخصیه انما هو آورده، حالا هما میگفت بهتر بود، انما هما یعنی اون تثنیه و جمع، یعنی حالا به تک تکشون مراجعه، به تعویل المفرد، مفرد رو مثلا زید رو ما تعویل میبریم. به چی تعویل میبریم؟ الا متعلق به تعویل، الا المسما بها، یعنی به اون اعلام، مسما به اون، در عبارت به اعلام برمیگرده، هیچ راه دیگه نداره، بها آورده به اعلام، الا المسما به اون علم، به اون اعلام تعویلش میبریم، پس میشه جزء تثنیه. بنویسید در نتیجه، ادامش بنویسید بعد دوباره عبارت، در نتیجه تثنیه اعلام تأویلی و مجازی است، تأویلی و مجازی است و نه حقیقی. ایشان ان قلت و قلت رو با هم جمعش میکنه و اینطوری جواب میده. تثنیه، اگه کسی بگه تثنیه و جمع در اعلام شخصیه، خب چطور؟ تکرار لفظه، تکرار معنا که نیست که. من موقع میگم زیدان، یه نفر رو که خودشو تکرار نمی کنم، یعنی زید بن علی، زید بن حسن رو دارم میگم. اینجا چی میگه؟ این مجازیه، تثنیه و جمع در اعلام شخصیه، به تعویل مفرد لفظ زید رو تعویل میبریم به چی؟ به المسما به زید، المسما به اون علم. بعد میگیم المسما به زید در این منطقه ما، در این کلاس ما دو نفره، المسما به علی چهار نفره. اینطوری میگه، درست شد؟ ما انه لو قیل به عدم تعویل، این نقد دومیه که اجازه بدن دوستان بگم خارج شوها، یا نه خسته شدید؟ آره نه خارجش، البته دوست میزیم خسته شدید، یه صلواتی بفرستن دوستان. آره حالا بذارید پس اون بحث جلسه قبل، یه خیلی یک دو دقیقه بیشتر توضیح نمیدم، جمع کنم اون بخش رو. عرض کردیم که یکی از علوم دخیل و لوازم دخیل در اجتهاد آشنایی با زبان اسلامه، یعنی آشنایی درست با زبان عربی، زبان قرآن و زبان احادیث، که خب این ابعاد مختلفی داره. ما فعلا منظورمون زبان عربی کلاسیکه، صناعات ادبی رو، این است که فقط فعل و فاعل رو بشناسیم، صناعات ادبی رو بدانیم، یک ویژگی ها و اون قواعدی که در این زبان هست رو بدونیم، و الا اصلا حتی معنای لفظی، تحت لفظی رو هم نمیتونیم درست بفهمیم، چه برسه به معنای حقیقی. معنای گفتم فکر کنم این رو هم خدمت دوستان، در همین عاشورا یکی از این روشنفکرانمون داره صحبت میکنه درباره فلسفه عاشورا، که اینه که آخونده میگن که امام حسین قیام کرد، اصلا امام حسین قیام نکرد، از ترس فرار میکرد و شواهد میاره که ترس، و ولی موقع دیگه براش چی شد، دیگه عرصه براش تنگ اومد، خب گفت که من فرزند فاطمه هم، من فرزند علی هم، دیگه چاره ای نیست، دیگه دید هیچ راهی هم نداره. گفت الا ان الدعی ابن الدعی، مردم دوتا مدعی وجود دارد، این یزید و ابن زیاد یه مدعی، این من مدعی حقیقی را منو بین در تنگنا قرار داده. این البته پدرش هم مدعی بود، این دعی ابن دعی پدرش هم مدعی بود. خب میشه از این چیز، حالا اون خیلی دیگه فاجعه، این دعی رو به نمون مدعی داره داد میزنه، کف بر آورده، حالا یه آخونده حالیشون نیست، آخونده حالیشون نیست مثلا، حالا اگه آخونده اینطوری خطای مرتکب بشه اون دیگه خیلی بده دیگه، نیست باید مواظب باشیم اینا رو. بذار که این ظرافت‌های ادبی، این صناعات ادبی رو باید بدانیم، مثلا اول مثالایی که جلسه قبل دادیم، اختلاف امتی رحمه، یا مثلا فان المرأه ریحانه و لیست به قهرمانه، منظور قهرمان فارسی نیست، به فارسی اشتباه نگیریم و نمونه‌های دیگر که من البته سال‌های گذشته به مناسبت‌های گفته بودم، اونطور چون این بحثمون می‌خوایم یک نظمی داشته باشه عرض می‌کنم. مثلا الفاظی که با حرف جر متعدی میشن، کلماتی و افعالی که با حرف جر متعدی میشه در زبان عربی، بعضا و در اغلب موارد اصلا معناش عوض میشه. یعنی بستگی به چه حرف جری داره معنا کاملا دگرگون میشه. من از قرآن براتون مثال بزنم. مثلا این ضربه موقع با متعدی بشه دیگه اصلا هرگز خوب معنای زدن که نمیده، هرگز به معنای قرار دادنه، به معنای نهادنه. مثلا قرآن میفرماید فزور و بینهم به سور آیه چیه؟ کسی بزن فزور و بینهم، الله ادامش رو مراجعه کنید، یعنی قرار داده شد، نهاده شد بین اینا، نه زده شدی وسطشون. فارسی نیست که این زدیم یعنی یه خونه زدیم، این وسطه خونه زدیم یعنی درست کردیم، به معنای نیست. ضربه بینام اینو قرار داریم، نهادیم در این وسط. با علا که متعدی میشه اصلا ضربه معنای خوابه، خوابیدن، خواب کردن. با علا فضربنا علا آزانهم فلکهف سنین عددا، زدیم تو گوششون در قار چندین سال. نمیشه اینطوری ترجمه کرد؟
با علا
موقعی چی میده؟ به معنای خواب کردن. از تحت اللفظی بخواییم ترجمه فضربنا علا آزانهم فلکهف سنین عددا، یعنی زدیم تو گوششون در این 300 سال، زدیم تو گوششون در قار. این معنا نداره که ضربنا اصحاب کهفه در قار داستان اساس فضربنا علا آزانهم یعنی خوابشون کردیم، خوابوندیمشون، این معنا میده. با فی متعدی میشه معنای مسافرت میده، معناش معنای ضربه مسافرته. اذا ضربوا فی الارض، موقعی که مسافرت کردن در زمین، خب حالا در فارسی ما عربی هم موقعی که با چیزی متعدی بشه خود نه فضربوا فوق الاعناق، فضربوا فوق یعنی بزنید اینجا زن گردن ها رو قطع کنید. موقعی که با متعدی نشه معنی زدنه، ولی موقع متعدی میشه با هر لفظی متعدی میشه معناش عوض میشه. حالا همینایی که عرض کردم شما برید در یک ترجمه های قرآن رو که خب خیلی ساعت ها ترجمه شده قرآن، مراجعه کنیم چطور بعضی ترجمه کردن، یعنی یک مسخره ترجمه کردن او برش ناپیدا. یا تعدی با ان ترجمه میشه، عین و نون به معنای برگرداندنه. افنظرب انکم الذکر صفحاً، آیا این ذکری که بر شما نازل کردیم قرآن رو برگردونیم فکر میکنیم؟ بر نمیگردونیم. اینجا دیگه زدن نمیاد، خوب نمیشه به معنی برگردون. این حالا یه نمونه، خیلی مسئله میشه برای این زد که مد نظر باشه. این بحثایی که در مغنی میخوندیم مثلا آقا این اینقدر معنا داره اونقدر معنا داره، بی ربط نیست، یعنی جایی استفاده میشه، منتها ما چون که نیومدیم استنباط کنیم. فرض کنید از یه آیه میخوای حالا حکم اجتماعی، ما داشتیم یه مراکز حوزوی نمونهاش رو کتاباش وجود داره که حالا دیگه آبروریزی میشدن بخواد اسم بیاره، که فرد مثلا کتاب درباره یه چی نظریه پردازی کرده، ترجمه تحت لفظی آیه رو بلد نبود، یعنی اشتباه برداشت انحرافی کرده اصلا، یعنی برداشت دیگه کرده یه چیزی دیگه ساخته روی برداشت 100% غلط، یعنی همه میدونن غلطه اگه کسی ادبیاتو بخونه، یعنی چون نمیدونستین. نمونه های دیگری که حالا سالهای گذشته اینو گفته بودم بگم، مثلا در روایت اومده دواء المرته المشی، آی ساقی دواء موسوی شما اینو ترجمه کنید ببینم. مره رو من میگم یعنی صفرا، دواء المرته اینطوری چیزی روایته از وجود مقدس بود سب پیاده رمی، درسته؟ آره همینطوری ترجمه کردن. کتابم درباره ورزش هم نوشتن از نگاه اسلام فرموده است پیاده روی خیلی درمانه، خیلی درداست، پیاده روی خوبه، ولی این ربطی این نداره. این اصلا مشی به معنای پیاده روی نیست، بلکه مشیه، دواء المرته المشی، یک گیاه مسهله. نه من چیز نکردم دیگه. آره چون که خب عبارت احادیث که زیر و زبر نداره که اصلش. آره دیگه مرتبی بده. یا حالا چند نمونه دیگه برای رفع خستگی دوستان عرض کنم. مثلا ترکیب لا ابن لک، لا ابن لک یعنی چی؟ بی پدر، حروم زاده، یعنی اینه دیگه. آره. حالا کتاب های لغت رو مراجعه کنید، لا ابن لک رو شده توضیح دادن، گفتن یه جاهایی ممکنه به معنای فوش باشه ولی در اغلب موارد به معنای مدحه. اصلا مدحه یعنی میگیم تو دیگه مستقلی، خیلی مستقلی، تو تکیه بر جای دیگه نداری. لذا اینکه مثلا در فرض کنید در روایت میبینی که فرض رفته از امام سوال میکنی، سوالی میپرسه، امام میفرمان لا ابن لک، جوابش اینه. حروم زاده مثلا دیگه که معنا نداره که. خب مراجعه کنیم. خیلی من هر چی از این ترجمه ها نگاه کردم، همه هر کجا لا ابن لک رو دیدن اینطوری ترجمهش کردن. خب این درست نیست دیگه، جا داره بعد نگاه. عمرو عاص داره با معاویه حرف میزنه، ما امیرالمومنین نامه‌ای به معاویه نوشته، معاویه بعد برای عمرو عاص میگه چیکار کنیم با این نامه. عمرو عاص یه اشعاری را در وصف معاویه میخونه که اولش که ای فرزند هند، که در تمجید معاویه، بعد حالا من شعر رو حفظ نیستم، ای کسی که لا ابن لک اینطوری به علی جواب بده. نه واقعا نه نه، اینجا من داره تمجید، اصلا مصرع بعدش هم داره تمجید میکنه، میگه تو نیازی اصلا به مشاوره من نداری، تو خودت میتونی الحمدلله یک نابغه ای هستی که میتونی جواب بدی، تو یه هیلگر در قهاری نیاز به هیلگری مثل من نداری، یه اینطوری چیزی. لذا عرضم اینه، همه جا به معنای تحت لفظیش نگیریم، مراجعه کنیم یا قواعد. یا مثلا سکلت که امک، سکلت که ام، همه فوری ترجمه یه فوش، مادرت به عزاد بنشینه. آه نمیشه اینطوری ترجمه کرد که همه جا. بله یه جاهایی ممکنه این معناش باشه، ولی کتاب های لغت رو نگاه کنید، در لغت رو اینا بازم همینطوری یه جایی در مدح میگن، برای مدح بیان میگن، ولی توضیح ندادن چطوری. و رواج داشته در و رواج داشته اصلا میگم من تو وقت تموم شده دیگه اونجای سوال نیست، رواج داشته در بین عرب قدیم اینا رواج داشته. من بگم حالا این اگه در این مثال های عرفیشو بگذارید، بیاید در قرآن اینطوری ترکیبایی رو بد معنا کنیم. ید الله فوق ایدیهم، سلفیه اهل الحدیث در تاریخ اسلام اینا رو تحت لفظی معنا کردن، چه بلایی سر اندیشه اسلامی آوردن. من در خود قبرستان بقیع عمره مشرف شده بودیم سالیان قبل، یه گروه عربی بودن، متوجه نشدم از سوریه بودن از کجا بودن، خب زیارت کرده بودن، چرخی زده بودن اومدن. خب ایرانی ها خیلی اونجایی که قبر حضرت ام البنینه از دور خب نمیذاشن نزدیکتر برین، وای میستادن چی میگن. اونجا هم چند تا یه افغانی و یا از این روحانیاشون میگذارن، معمولا میگذاشتن و بعد از ایران میگفتن. یکی از عربا اینا رفتن به یکی از این روحانی ها اونجا سوال کردن این کیه؟ این چیه؟ آره این قبری. اون توضیح منم تو جمین چفیه دور سرم بود و یه دشتاشه عربی بین اینا بودم، حالا بینم این چی به اینا میگه. دیم گفت که این داره به اینا دارن اینو این مادر عباس میگن، حالا یه چیز میگن باید چه میگن، این اصلا خاک، ولی میگن مادر عباس اینجا دفن شده، اینا تخیلشون اینه و عبادتش میکنن و اینو به جای خدا میپرستن و اینا. آره من اینا هایی سرت کنم عجب اینا چه احمقن، این هایی نگاه حالا بقیه میکردن این ابله ها رو ببین خدا اینجا اینطوریه. من سوالی کردم، گفتم که درباره خدا میخواییم تحقیق بیشتری کنیم و حقیقت خدا رو بشناسیم، این کتابی چیزی سراغ دارین؟ اینا همه برگشتن، من لهجم هم خوب خیلی عربی هم نبود، اینطوری گفتیم اینا متوجه شدن تکلم تو بالعربیت الایرانیه، مثلا حالا نفهمیدن ایرانی هستن ولی این غیر عرب بود. این گفتن که چی؟ آن گفت که بله کتاب زیاد داریم، این کتاب خودم دیگه گفت که زیاد داریم، میخواست کتاب معرفی کنه. گفتم این مجموعه الفتاوا فتاوا العقیده للسماح شیخ عبدالعزیز بن باز جید، این خوبه. احسن شیخ، احسن احسن، این کتاب اون جید توضیح داد درباره کتاب. گفتم خب و اما فی در این کتاب اینطوری آورده بن باز، تو همین مؤسسه داریم اینجا نگاه کنیم، اینطوری آورده لله رجلون، لک ارجلنا. حالا من بقیه شو اضافه کردم چون خیلی ناراحت شده بودم به این حضرت امالبنین رو بشه این طوری گفت، این دیگه اضافهش کردم، میگم لله رجلن لک ارجلنا بل من هنا الى فوق منارت مسجد النبوی. حالا اینجا این رنگش سر شد این عربی عربان، ولله یدون این طوری بایسته دارم رو بروشون یدو هل یمنا، این دست راست وای میسی به ته قبرستان بقیه انشالله شریف، ته دست چپت هم میشه ته مسجد النبی ایور به ایور مقبر. یدو هل یمنا من هنا الى آخر بقی و یدو هل یسرا من هنا الى آخر مسجد النبوی. گوش ایرانی آره همه گفتم اونطوری گفت خود خدا را واقعا میگه، میگه لله رجلون لاک ارجلنا لله، چون که چرا رجلون؟ قرآن میگه جا ربک و الملک و صفن صفا، خدا و ملائک صف به صف اومدن، ولی الله یدون. چرا شما اشاعره و نمیدونم عقلیه و معتزله و شیعه و اینا میگید که خدا دست نداره؟ خود خدا گفته ید الله فوق ایدیهم، اینو بن باز ابن تیمیه اینا میگن دست داره اما بلا کیفیت، نه مثل کیفیت دستای ما، لاک ایدینا وضعیشون داره، لاک ایدینا دستاش. حالا من گفتم این لاک ایدینا میگفتن یعنی بزرگتر، مثلا حالا اونه این چه بلایی سر اندیشه اسلامی آورده. ببینید اینا چه بلایی واقعا، الان این کتابایی که می‌نویسن در روزه اعتقادات و ما رو تکفیر میکنن، میگن شما چرا عقلی برخورد میکنید با این آیات، عقل رو به کار میگیرید پس کافرید، خود خدا گفته این. یا الله علی العرش استوا، همین ابن تیمیه تو مسجد شام بود، تو مسجد شام در حلب، در حلب داره، در حلب در مسجد جامع حلب سخنرانی میکرد، یک روحانی پا منبرش از این سوال کرد که این که الله علی العرش استوا معناش چیه؟ منبر پایه سوم بود، اومد دوم، گفت یعنی اینطوری، یعنی همین شکلی که من هست، این عرش یعنی این، و گفت که اگه خدا رو شبای جمعه میاد روی زمین یعنی چی؟ گفت یعنی همین، اینطوری میاد پایین. گفت که خب این میشه شرک، یعنی خدا جسم مردم ریختن که تو علیه شیخ حرف زدی، مقابل شیخ حرف میزنی، ریختن دنداش هم شکستن، سه روز بعدم بنده خدا ابن زهرای روحانی به این نام بوده دنداش هم یعنی شکستن و بعد سه روزم مرد. این وضعیت از اون زمان تا حالا برای ما پدید آوردن. خیلی عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله. ادبیات ما چیه؟